من أغنياء
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی میرسانم. با ادامه افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در موج ششم و با سویه اومیکرون، تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور باز هم افزایش یافت. شهرهای تهران و مشهد و 8 مرکز استان دیگر هم در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند و تعداد شهرهای قرمز به 42 رسید. سرعت بالای انتقال اومیکرون، کاهش استفاده از ماسک و مراقبت‌های بهداشتی، بی‌اعتنایی به تزریق نوبت سوم واکسن در کنار دورهمی‌های خانوادگی از مهم‌ترین علت افزایش ناگهانی آمار بستری است.
ابتلا به کرونا با شیوع اومیکرون از ابتدای بهمن ماه 7 برابر شده است. اومیکرون نسبت به سویه های قبلی کودکان را بیشتر درگیر می کند. بچه هایی که تا همین چند روز پیش کنار خانواده و دوستان بازی می کردند، اینجا سوزن به دست سرگرم شدند.
اینجا درد می کرد، دوباره بعد سرم زدن، خیلی دردم گرفته بود.
خانواده ها هم دلیل ابتلای فرزندشان به اومیکرون را یک غفلت می دانند.
همه جمع شدیم یه جا از فردای روز مادر، حالش بد شد، تب خیلی شدید 39 به بالا،
از پدر بزرگش گرفته، کل خانواده درگیر شدن.
مهمانی تولد دخترم درگیر شد به کرونا.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، در هفته آخر دی 10% بستری ها با علائم احتمالی کرونا، نوزادان زیر 3 سال و 22% بستری ها کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بودند. این آمار از ابتدای شیوع کرونا بی سابقه است. نوری‌پور رئیس بیمارستان کودکان مفید میگوید
در 3 روز گذشته ما 500 بیمار مشکوک به کووید رو داشتیم، حدود 120 بیمار در اورژانس تنفسی و نزدیک 70 مورد در بخش بستری شدند.
جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق میگوید
طی 10 روز گذشته بیش از 90 نفر مبتلا رو داشتیم که مراجعه کردند، 22 مورد از این کودکان عزیز بستری شدند و 2 نفرشون هم در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.
علائم سرماخوردگی از مهمترین نشانه هایی است که خانواده ها می توانند با مشاهده آنها از ابتلای فرزندشان به اومیکرون باخبر شوند. متخصصان می گویند مدت بستری کودکان مبتلا به اومیکرون کمتر از دلتا است و کودکان علائم خفیف تری دارند.
خدا رو شکر هنوز مریض به اون شکل بد حالی که بستری آی سی یو نیاز داشته باشه تا اینجا حداقل نداشتیم، خدا رو شکر.
جماعتی دبیر کمیته علمی کرونا توصیه می کند
اطفال زیر به اصطلاح 12 سالم حتما اقدام برای واکسیناسیونشون انجام بشه.
اومیکرون بیخ گوش ماست. استفاده از ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو فراموش نکنیم. به ویژه برای بچه‌ها که بیشتر در معرض خطر هستن. هانیه جلیل‌نژاد، باشگاه خبرنگاران جوان.
وزیر بهداشت گفت هیچ بیماری در بیمارستان‌ها نباید بدون تخت بماند و همه بیمارستان‌ها باید در آماده باش کامل باشند. دکتر عین‌اللهی افزود اولویت بستری با بیماران کرونایی است و تامین داروی بیماران باید به درستی انجام شود و مردم نباید در زمینه دارو مشکل داشته باشند. وزیر کشور هم میگوید رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق نکردن دوز سوم واکسن عامل اصلی موج جدید شیوع کرونا است. آقای وحیدی تعطیلی مدارس به صورت کلی را نیز رد کرد و گفت به استانداران اختیارات لازم داده شده تا در صورت لزوم و شرایط خاص در این مورد تصمیم گیری کنند. وزیر کشور همچنین درباره برگزاری راهپیمایی 22 بهمن هم گفت برگزاری راهپیمایی خودرویی مشکلی ندارد، اما در مورد راهپیمایی افراد پیاده باید تصمیم گیری شود. ششمین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی زخم و ترمیم بافت تا 15 بهمن به صورت مجازی و حضوری ادامه دارد. دکتر تبایی رئیس مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی حوزه زخم‌های مزمن را چالش بزرگ سلامت در دنیا دانست و درباره وضع کشور در این حوزه گفت
هشتمین کنگره بحث مفهومی با به صورت بین‌المللی و 15 بهمن ماه به صورت مجازی در حال برگزاری هست. این کنگره با دعوت از اساتید صاحب نظر در حوزه زحف ترین باف از داخل و خارج کشور، از علاقمندان میتونن با مراجعه به آدرس کنگره WPRC.ir از مباحث کنگره صورت رایگان انشالله بهره مند بشن. حوزه که زحف های مزمن چالش بزرگ سلامت هست در همه جوامع دنیا و از کشورهای پیشرفته، تخمین زده میشه که حدود 6.5% از افراد دنیا مبتلا به این مشکل هستند.
ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11.
صبح خیر دوباره خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده ی همراه رادیو سلامت. با اعلام ساعت 8:05 ازتون دعوت میکنم برنامه روایت تلاش رو بشنوید. روایت تلاش.
ایرانیان باستان در زمینه داروهای قدیم و گیاهان دارویی صدها ماده شفابخش و غذایی می‌شناختند که هنوز هم بسیاری از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که معتقد بودند برای هر بیماری حداقل یک گیاه شفابخش وجود دارد. شناخت خواص دارویی گیاهان از اهمیت خاصی در طب قدیم برخوردار بوده و پزشکان سرآمدی نظیر ابن سینا، محمد ابن زکریای رازی و دیگران می‌کوشیدند تا با شناخت و تجویز گیاهان دارویی به درمان بیماران بپردازند. اما طب قدیم جوابگوی نیازهای جامعه‌ای که همواره با بیماری‌های همه‌گیر دست و پنجه نرم می‌کرد نبود. از طرفی پیشرفت غرب در زمینه علوم پزشکی و تولید داروهای جدید لزوم اصلاحات پزشکی در کشور را ضروری ساخت. این اتفاق با تأسیس دارالفنون روی داد. با تأسیس دارالفنون فصل تازه‌ای از فراگیری طب و داروسازی نوین در کشور آغاز شد. بیماری‌های جدید و کنترل اون توسط جوامع مختلف پیشرفت علم داروسازی رو به دنبال داشت، به طوری که از حب و جوشانده به چرخه صنعتی تولید دارو رسیدیم و امروز علم فراتر رفته و داروهای زیستی با استفاده از سلول‌هایی با تکنولوژی DNA یا نو ترکیب تولید می‌شود. دکتر محمد مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی:
در حوزه بیوتک، خب این فعالیتی که شروع شده کار یک سال و دو سال اخیر نیست، این حدود یک سابقه 25 ساله تو کشور داره. 25 سال پیش این ریل گذاری شده تو کشور که ما تو حوزه بیوتک وارد بشیم و حاصل این 25 سال تلاش و حمایت‌ها و ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی به این صورت درآمده که ما امروز تو قاره آسیا از نظر توانمندی تولید رتبه اول داریم به خاطر تنوع تولیداتی که تو این حوزه وجود داره و از نظر توانمندی تکنولوژی رتبه سوم داریم. از زمانی که حتی ما وارد این تولید این داروها شدیم تا به امروز شما نمی‌بینی که شکایتی باشه که داروهای بایوتکنولوژی که در واقع محصولات بیوتکنولوژی پزشکی هستش کمبود باشه یا مشکلی باشه. همیشه این داروها وجود داشته، با اینکه هایتک است و کار زیادی می‌بره برای تولید، ولی هیچ موقع ما کمبود اینا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما زیرساخت اینا رو ایجاد کردیم و دانش فنی رو در واقع تو کشور توسعه دادیم، زیرساختاشو و آموزش دادیم نیرو و پرسنل رو، اینه که امروز میتونیم به عنوان یک قدرت تو حوزه بیوتکنولوژی خودمون رو مطرح بکنیم.
قالب داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که توسط سلول های میزبان تولید می شوند. سلول های حیوانی و میکروبی برای تولید یک محصول دارویی زیستی به عنوان سلول میزبان مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر مصطفی قانعی، رئیس ستاد توسعه زیست فناوری:
از لحاظ تولید دارو، با تولید 28 دارو رتبه ما سوم فناوری آسیا رو داریم، ولی از لحاظ تعداد داروی بیوسیمیلار اولیم در آسیا. نکته‌ای که وجود داره این هست که حاضریم در شرایط فعلی با سفرهایی که به کشورها داشتیم میبینیم که حاضرن از بیوتک ایران استفاده کنن برای اینکه هزینه هاشون رو کم کنن. هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که بیوتک و فناوری به کسی داده باشن، ولی ایران تنها کشوریه که حاضر هم انتقال محصول بده و هم فناوری، و این جذابیت ایران رو بالا برده در دنیا و این یه شاهد مثال جدیه که ایران صاحب فناوریه. بنابراین این درخشش ایران تو بیوتکنولوژی مثال زدنیه بین همه فناوری ها و نشانش هم حضور خارجی ها تو ایران برای کسب این فناوری برای کشور خودشون است.
ایران در زمینه تولید داروهای زیستی یا بیوتکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
واقعیت اینه که بسیاری از مشکلات کشور با در واقع توسعه بیوتکنولوژی تو کشور حل میشه. دارو واقعا استثنائیه. الان چیز بیش از 2 میلیارد دلار صرف جویی ارزی شرکت های بیوتک هست تو کشور، و تازه 2 میلیارد دلار من فکر کنم اگر ما یه مقدار دست کم بگیریم خزیاد، ولی شدید در حال توسعه است. تو حوزه بیوتکنولوژی فکر میکنم الان دیگه رسیده به بیش از 30 نوع دارو، ولی من میدونم که ده ها دارو هم توی در واقع پایپلاین تولید هست.
داروهای بیوتکنولوژی در درمان هدفمند هستند و به خوبی می توانند در پیشگیری و درمان بیماری های نادر و متابولیکی استفاده شوند. دکتر جالب ارشوساز، متخصص داروسازی، استاد تمام فارماسیوتیکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جزو پژوهشگران برتر دنیا:
این جانب دارای اچ ایندکس 50 و بیش از 9100 سایتیشن در مورد مقالات خودم هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من دارورسانی هدفمند هست که به خصوص برای داروهای مختلف با عوارض جانبی بالا که باعث ایجاد سمیت در حالت معمول میشن و بیمار رو با عوارض جانبی شدید مواجه میکنند قرار گرفته. در این روش دارورسانی کمترین عوارض جانبی در بیمار ایجاد میشه و دارو به صورت هدفمند به قسمت خاصی از بدن هدایت میشه، به خصوص داروهای ضد سرطان، داروهایی که برای درمان بیماری‌های التهابی از قبیل بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری مالتیپل اسکلروز مورد استفاده دارند، به خوبی میتونن با استفاده از سامانه‌های دارورسانی هدفمند به قسمت‌های خاص از بدن که نیاز به اثر درمانی اونها هست هدایت بشن، در حالی که عوارض جانبی این داروها رو در ارگان‌های دیگر بدن به حداقل برسونیم.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون هم پای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز، پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
متشکرم از همراهیتون عزیزان شرمنده. در 13 روز از بهمن ماه هستیم، ایام الله دعی فجر رو خدمت یکایک شما عزیزان گرامی میداریم و با اعلام ساعت 8:15 ازتون دعوت میکنم شرمنده برنامه پاسخگو باشید.
پاسخگو. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام یکتای بی همتا سلام صبح همه شما عزیزان هموطن به خیر باشه. امیدوارم که ادامه روز هم با خیر برای شما بگذره و سلامتی تو این شرایط خطیر که تعداد مبتلایان ما به شدت افزایش پیدا کرده و به سرعت داره ویروس فراگیر میشه و تعداد بستری های ما داره افزایش پیدا میکنه و متاسفانه از دیروز اگر آمارها رو پیگیری کرده باشید تعداد موارد فوتمون هم افزایش پیدا کرده و اگر مراقب نباشیم به زودی با شرایط وخیم چند ماه گذشته مجدد مواجه خواهیم شد و استدعای ما از شما هموطنان عزیز این هست که در این شرایط حتما سراغ تکمیل واکسیناسیون خودتون و خانواده و اطرافیانتون برید. حتما موازین بهداشتی رو جدی بگیرید. حتما از حضور در تجمعات و شرایطی که شرایط پرخطر محسوب میشه اجتناب کنید. برنامه پاسخگو رو تقدیمتون میکنیم برای پاسخ به پرسش های شما در همین باره و امروز میخوایم بریم بیشتر سراغ گروه سنی کودک و نوجوان. مدارس که خودش میتونه کانون گردش این ویروس باشه و البته مراقبت هایی که همه ما باید داشته باشیم. مهمان این برنامه ما خانم دکتر سمیله نوربخش فوق تخصص عفونی کودکان در استودیو خواهند بود تا لحظات دیگر و تا زمانی که ما بتونیم امکان حضور ایشون رو داشته باشیم شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. پرسش های خودتون رو درباره ویروس کرونا، سویه اومیکرون که فعلا سویه غالب داره در دنیا میشه و علائم به خصوص در گروه سنی کودک و نوجوان، ببینیم که ویژگی هاش به چه شکله. آنچه که خبرها نشون میده این هست که تعداد موارد کودکان بستری ما هم داره افزایش پیدا میکنه، اما ببینیم که واکسیناسیون هم برای شما چه پرسش هایی رو مطرح خواهد کرد. از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما در ارتباط باشید.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، خانم دکتر سمیله نوربخش مهمان این برنامه ما هستن و ما بیشتر خواستیم راجع به کودکان و جوانان صحبت بکنیم و میدونم که شما پرسش زیادی دارید و ایشون اینجا تشریف دارن. اجازه بدین گفتگو رو با ایشون شروع بکنیم و یه مقدمه هم از ایشون بشنویم. اما خدمتون عرض میکنم که سامانه پیامکی 30102 هم در اختیار شما عزیز شنونده است. خانم دکتر صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر، خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشه.
ما هم همین امیدواری رو داریم. خبران نشون دهنده این هست که اوضاع احوال کم در مورد اومیکرون به هم ریخته شده، دوباره بیمارستانهای ما دارن پر میشن. من حالا یه خبری هم میخوندم، بخشای کودکان ما هم گرفتاری پیدا کردن و کودک بستری هم ظاهرا داره تعدادش افزایش پیدا میکنه. الان بر ما بگید شرایط بستری های کودکان به چه شکل خواهد بود، تو حداقل تو اون حوزه فعالیتی شما بیمارستان که مشغول کار هستین.
ببینین متاسفانه ما الان تا از آذر ماه اگه بخوایم حساب کنیم، تا آذر متاسفانه اون سویه دلتا بود که خیلی مصری بود، مرگ و میر زیاد داشت به خصوص تو بزرگسالا و قبل از این بود که واکسیناسیون همگانی انجام بشه و این هم باعث شد که مثلا من که تو بیمارستان رسول اکرم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمت میکنم، تمام بخش ها، همه بخش ها از جراحی اعصاب، ارتوپدی، چشم، همه بخش ها بجز کودکان و قسمتی از زنان به کرونا اختصاص یافت. یعنی اینقدر مراجعه کننده زیاد بود و متاسفانه مرگ و میر و حالا عوارض و غیره که اون موقع کودکان هم درگیر میشدن ولی خب کمتر، یعنی شاید تحت شعاع بزرگسالا قرار می گرفتن. فرمای شدید کودکان ما به صورت بیماری های التهابی داشتیم که خب حالا کم و بیش ما تو بخشامون داشتیم. بعد از اینکه واکسیناسیون همگانی ایجاد شد یه مدتی یه وقفه افتاد و خوشبختانه همه بخشا برگشت به حالت عادی و خب طبعا مراجعات مطب و سرپایی هم کم شد و دیگه بخشای کرونا تعطیل شد، ما همه خوشحال تا اینکه این نوع جدید اومیکرون اومد و متاسفانه من فکر میکنم علاوه بر اینکه ویروس جدیدی که مقاومت نسبی داشت به واکسن حتی و عدم رعایت موازین بهداشتی توسط خانواده ها و این مهمونی ها و رستوران ها و غیره دامن زد و تو این مدت کوتاه متاسفانه دوباره بخش های کرونای ما از تقریبا یک ماه و نیم پیش باز شد، چه برای بزرگسالا چه برای اطفال و تدریجا همینجور داره افزایش پیدا میکنه، یه بخش شده دو بخش و مسلما هم بزرگسالا هم بستری میشن. مرگ و میر باز داریم، البته نه به نسبت به دلتا خیلی کمتر و کودکان ما بیشتر گرفتار میشن. کودکان ما علائم خفیف دارن، سرپایی تو مطب ها اینا بسیار زیادن و خیلی هم که خب شدیدترن، حالا چه تو مرحله حاد که با اسهال و استفراغ و بدحالی و اینا بستری میشن، متاسفانه زیاد شده دیگه. یعنی الان شاید میگن نسبت به اون نوع اولیه کرونا 12% بود، 40-50% شده شاید نسبت کودکان به بزرگسالان.
ممنون از این مقدمه که بیان کردید. ما به هر حال باید این هشدارها رو از طرف شما که الان سرکار دارید با بیماران و دقیقاً میدونید مستند چه اتفاقی داره تو بیمارستان میفته در اختیار مردم قرار بدیم برای اینکه جدی تر بگیرن. البته واقعا یه خانواده‌هایی که بچه مدرسه‌ای دارن و به حال این خطرات هست، حالا باید موازین بهداشتی رو جدی بگیرن. حالا از تعدادی از شهرها خبرش اومد که دوباره برخط شده و حالا حضوری نیست مدارس. امیدواریم که تصمیمات جدیتر دیگری هم گرفته بشه، چون الان به نظر میرسه که ویروس خیلی سریعتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم داره تاخت و تاز میکنه و تعداد موارد ناقلمون داره زیاد میشه و به همین ترتیب باعث میشه که ناقلین بی علامت دیگران رو گرفتار بکنن. حالا در ادامه میریم سراغ پرسش های شما رو هم خواهیم شنید، اما خدمتون عرض میکنم 30102 برای پیامک های شماست. درباره بیشتر کودکان از ما بپرسید، البته پرسش های دیگر شما رو هم پاسخ خواهند داد. خانم دکتر درباره واکسن بپرسید، ما خیلی علاقه مندیم که بدونیم چرا یه عده‌ای نوبت دومشون رو هنوز تزریق نکردن، چرا یه عده‌ای نوبت سومشون رو بوستر رو علی‌رغم اینکه زمانش فرا رسیده نرفتن تزریق بکنن و این امکان واکسیناسیون که الان هست چرا ازش استفاده نمیشه. 3102 برای پیامک های شماست.
یکی از علل شدت گرفتن اومیکرون در کشور تصور اشتباه از سویه جدید بود. عده اومیکرون را یک سرماخوردگی ساده تلقی می کنن و همین تفکر اشتباه باعث شد به یک بار آمار مبتلایان روزانه کرونا در کشور که به زیر 1000 نفر هم رسیده بود به یک بار با موج انفجاری به بالای 14000 نفر برسه.
به نام خدا، دکتر بابک نعیم‌آسا هستم، پزشک عمومی. بعد از گذشت حدوداً 2 سال از زمانی که سازمان جهانی بهداشت پاندمی کرونا را اعلام کرد، متاسفانه جهان درگیر سویه جدیدی از این ویروس شد که به اومیکرون معروف هستش. اطلاعاتی که در زمینه این سویه جدید وجود داره کامل نبوده و هنوز در مورد روش‌های انتقال و شدت و میزان همه‌گیری آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیستش. اون چیزی که فعلا مشخص شده به نظر میاد که این سویه میزان جهش پذیری بالایی داره و این جهش پذیری بالا میتونه باعث تغییراتی در نحوه انتقال و میزان تاثیرگذاری اون بر روی بیماران باشه.
آبریزش بینی، سردرد، خستگی، عطسه و گلودرد از مهمترین علائم این بیماری به شمار میرن. در حال حاضر 90% از مواردی که در جامعه مشاهده میشه کرونای اومیکرونه که بیماران قطعی و مشکوک باید استراحت در منزل، مصرف داروهای تجویزی توسط پزشک و قرنطینه 10 روزه رو از ابتلای علائم رعایت بکنه.
اون چیزی که بیشتر مشخص هست اینه که این سویه بیشتر متمایل به درگیری افراد در سنین پایین داره نسبت به سویه‌های قبلی. در نواحی که یافت شده از جمله آفریقای جنوبی و انگلستان بیشتر سنین پایین رو درگیر کرده، ولی خوشبختانه با توجه به اینکه میزان ایمنی این گروه از افراد بالاتر هستش و حساسیت و استعدادشون نسبت به بیماری کرونا کمتر هست، میزان عوارضی که منجر به بستری در مراکز درمانی شده کمتر از سویه دلتا بوده. اما با توجه به اینکه میزان گسترش و سرایت پذیریش بسیار بالا هستش، در صورت در واقع همگیری اون در کشورهای مختلف، میزان نیاز به بستری در بین این تعداد زیاد مبتلایان 100% بالا خواهد.
افزایش آمار مبتلایان روزانه در کشور نشون میده شیوع اومیکرون بسیار بالاست. برابر این لازمه مجدد به منظور حفظ سلامتمون هر کدوم از ما برای رعایت نکات بهداشتی قدمی دیگر برداریم. همینطور حفظ فاصله اجتماعی و از سر گرفتن دستورالعمل‌هایی رو که شاید چند روزه میشه نسبت به اونها عده‌ای البته بی تفاوت شدن.
صدای ما رو از رادیو سلامت شنونده هستید. این برنامه برنامه پاسخگو هست و در این برنامه شما میتونید پرسش‌های کرونایتون رو مطرح بکنید، چه در مورد واکسن چه در مورد خود بیماری. الان هم دعوت ما از خانم دکتر نوربخش هست که فوق تخصص عفونی کودکان هستند و بیشتر می‌خوایم راجع به کودکان و جوان صحبت بکنیم. بریم سراغ اولین پرسش پیامکی. من فقط خدمتتون عرض کنم به ما تلفن هم میتونید بکنید، 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و میتونید پرسش‌های تلفنیتون رو هم مطرح بفرمایید. اما یه عزیز شنونده خانم دکتر اینطور پرسیدن، گفتن که خب در گروه سنی 12 تا 18 سال ظاهراً فعلا فقط 2 نوبت هست واکسیناسیون. حالا اگر که این بچه ها از نظر سنی مثلا 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه وارده، یعنی 18 سال رو ازش رد بشن، سنشون که میره بالاتر اون